لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
جایگاه نام فارسی در افغانستان. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. ما بر رفتار و مناسبات حکومت‌های افغانستان نسبت به زبان فارسی پرداخته ایم. در سال 1343 در قانون اساسی افغانستان تصویب شد که این زبان را که در افغانستان بیشتر با نام فارسی شناخته می شد با عنوان دری بشناسند. اکنون حدود 60 سال از آن زمان گذشته است و بسیاری از مردم افغانستان از سابقه این کار خبر ندارند. آنان تا چشم باز کردند دیدند که این زبان دری نام داشته و اطلاع ندارند که پیش از آنها نام فارسی رایج بوده است. البته ما نمی خواهیم بگوییم که نام دری غلط است. نه، دری هم نام قدیمی این زبان بوده و در بسیاری از متون ادب ما هم آمده است، ولی نام رایج آن در چند صد سال اخیر در افغانستان و ایران فارسی بوده است و این چیزی است که حکومت‌ها آن را پنهان کردند. اکنون اگر مطبوعات و کتاب‌های 70 و 80 سال پیش افغانستان را نگاه کنیم، در آنجا این زبان همیشه فارسی نامیده شده است. کتاب‌های درسی مکاتب قرائت فارسی نام داشته است. همین طور در یکی از برنامه‌های پیش ما کتاب لغات عامیانه فارسی افغانستان را معرفی کردیم، کتابی که 70 سال پیش منتشر شده و در آن نام زبان فارسی است. علاوه بر این در بسیاری از کتاب‌های تاریخی و ادبی افغانستان نام فارسی به چشم می‌خورد، چنانکه مثلا محمد حیدر ژوبل در کتاب نگاهی به ادبیات معاصر افغانستان درباره مجله کابل می‌نویسد که این مجله رشک دنیای فارسی زبانان بود. ما در برنامه پیش از فرمانی صحبت کردیم که در سال 1315 از سوی شاه وقت افغانستان صادر شد و در آن بر تقویت زبان پشتو تأکید شده بود. جالب است که در همان فرمان هم کلمه فارسی به کار رفته است، چنان که در آن می‌خوانیم: در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده. در شعرها و دیگر آثار ادبی، حتی در سالهای بعد نیز شاعران و نویسندگان افغانستان از نام فارسی استفاده کردند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
همه هستی چیز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آن چه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت را به جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری 4 عصر. سازمان بین المللی مهاجرت در مورد بزرگترین و شدیدترین بحران انسانی در جهان در افغانستان تحت حکومت طالبان هشدار داد. سازمان بین المللی مهاجرت در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، بحران انسانی حاکم بر افغانستان را بزرگترین و شدیدترین بحران انسانی در جهان توصیف کرد. این سازمان همچنین در مورد تبعات کسری بودجه لازم برای ادامه حمایت مستمر جامعه جهانی از میلیون ها تن از مردم افغانستان هشدار داد. سازمان بین المللی مهاجرت تصریح کرد که سال گذشته به دلیل تأمین 1/3 بودجه درخواستی فقط به 1,320,000 تن از افغانستانی های نیازمند کمک های انسان دوستانه توزیع کرده است. خبرگزاری رویترز نیز چندی پیش با تهیه گزارشی کاهش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در افغانستان را عامل عمیق تر شدن بحران انسانی در این کشور توصیف کرده بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز دیروز اعلام کرد برای فراهم کردن نیازمندی‌های اولیه زمستانی برای افغانستانی‌های نیازمند به بیش از 570 میلیون دلار بودجه فوری نیاز است. اوچا در آماری تعداد افراد نیازمند دریافت کمک در افغانستان را 29 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد و افزود بیش از 21 میلیون نفر از این تعداد نیازمند دریافت فوری کمک‌های بشردوستانه هستند. این دفتر بودجه کمک‌های بشری برای افغانستان در سال جاری را 3 میلیارد و 230 میلیون دلار تخمین زده و اعلام کرده است. تا ماه آگوست فقط 1 میلیارد دلار از این بودجه تأمین شده است. افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان تحت حکومت طالبان انتقاد سازمان ملل متحد را به دنبال داشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پس از بازداشت چندین خبرنگار در 10 روز اخیر از طالبان خواست که به آزادی بیان احترام بگذارد. یوناما در پستی که دیروز در شبکه پیام‌رسان ایکس منتشر شد، دستگیری خبرنگاران در 6 ولایت افغانستان در 10 روز اخیر را تأیید کرد، اما به تعداد افراد بازداشتی اشاره ای نکرد. یوناما بعد دستگیری مرتضی بهبودی، خبرنگار افغانستانی فرانسوی، و موتی الله ویسا، فعال حقوق و تحصیل دختران در سال جاری اشاره کرد و افزود این سازمان تعهدات طالبان در مورد لزوم احترام به آزادی بیان و اندیشه مندرج در قوانین بین المللی را به این گروه یادآوری می کند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان علاوه بر این طالبان را بر رعایت حقوق تمامی بازداشت شدگان از جمله حق ملاقات با خانواده‌ها و وکلای مربوطه و همچنین حق تفهیم اتهام به خبرنگاران دستگیر شده دعوت کرده است. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در بیانیه موج بازداشت خبرنگاران افغان در 10 روز اخیر را سرکوب بی سابقه توصیف و تصریح کرد. طالبان در این مدت 9 خبرنگار را بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز، فقیر محمد فقیرزای، جان آقا صالح، حسیب حساس، حبیب سراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید الرحمن افغان، ملعت الله عمر و پرهیز سوگند خبرنگارانی هستند که در 10 روز اخیر بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز طالبان را بعد دادن وعده‌های دروغ در مورد آزادی مطبوعات متهم کرد و افزود این گروه این خبرنگاران را بدون دلیل بازداشت کرده اند و تا این لحظه به جز 1 نفر تمامی خبرنگاران دستگیر شده هنوز در مکان‌های نامشخص در بند این گروه هستند. 1500 تن در 1 سال در رویدادهای مختلف کشته و زخمی شده اند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
1500 تن در 1 سال در رویدادهای مختلف در افغانستان کشته و زخمی شدند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان با انتشار آمار و ارقام رویدادهای امنیتی در 1 سال در افغانستان گفته است که در جریان 1 سال جمعاً به تعداد 60 رویداد امنیتی در سطح کشور صورت گرفته که از اثر این رویدادها 500 تن شامل افراد ملکی و نظامی جان باخته و به تعداد 1000 تن دیگر زخمی گردیدند. همچنان نیروهای امنیتی تعداد 2769 عملیات را جهت کشف و خونسازی اهداف و برنامه‌های دشمنان انجام داده که در نتیجه این عملیات ها تعداد 400 تن از افراد دشمن کشته و زخمی گردیدند، تعداد 500 تن تسلیم و با تعداد 1000 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله میگوید 25 تن از افرادی که قصد داشتند خود را در میان مردم انفجار دهند قبل از انجام عمل از سوی موظفین امنیتی شناسایی و بازداشت گردیدند. وزارت داخله اضافه میکند در جریان یک سال به تعداد 60 مورد تخطی مرزی به ثبت رسیده است که 40 مورد آن زمینی و 20 مورد دیگر از نقض حریم هوایی میباشد. این تخطی ها نخواست از سوی کشورهای همسایه صورت گرفته که نیروهای مرزی کشور با آن پاسخ لازم داده است. همچنان در اعلامیه وزارت داخله آمده که از پرتاب دو فیر میزایل و کشورهای ازبکستان و ترکمنستان جلوگیری صورت گرفت که این پرتاب را افراد شرور و تخریبکار به گفته وزارت داخله به خاطر خدشه‌دار سازی روابط امارت اسلامی با کشورهای همسایه میخواستند انجام دهند. در این حال نیروهای امنیتی به گفته وزارت داخله در جریان 15 ماه اول پیروزی در نتیجه راه اندازی عملیات بر مخفیگاه های افراد داعش در کشور تعداد 500 تن آنها را از پا در آورده و 1200 تن دیگر این گروه را بازداشت نموده است. همچنان در این عملیات ها به تعداد 83 مخفیگاه افراد داعش از سوی نیروهای امنیتی تخریب و از بین برده شده است. گفتنی است که این آمار و ارقام در حال منتشر گردیده که اکنون نیروهای حکومت طالبان در تمام اراضی این سرزمین حاکم بوده و از نامنی‌ها و درگیری‌های گسترده گزارش شنیده نمی شود. مردم از تأمین امنیت خرسند بوده، اما خواهان ایجاد کار و فراهم شدن زمینه آموزش فرزندانشان می باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افتتاح پروژه کابل جدید با حضور مقامات حکومت طالبان. گزارشی از زهرا سلطانی.
گشایش کار پروژه کابل جدید در ولسوالی دهسبز ولایت کابل. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در این مراسم میگوید که این پروژه از تمامی امکانات عصری برخوردار خواهد بود و برای بسیاری ها زمینه سرمایه گذاری فراهم خواهد شد.
در کابل نوی شهر در اقتصادی فعالیتون و یوه مجموعه ده چی کلومری پاس که در 15 لکه اوسیدون کلپاره در 8000 کورونو در جوروونی ترسوی دواندار اقتصادی پرمختگ را منطه سی او در افغانستان سرچینی پا که پرگزمنه و مسمر توگه فکر و اچول سی.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید با عملی شدن این پروژه ملی، چالش کمبود خانه، مشکلات ترافیکی و محیط زیستی تا حد زیادی در کابل مرفوع خواهد شد.
پروژه شهر جدید کابل یکی از جمله پروژه های انکشافی ملی افغانستان است. میتواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کند و از طرف هم با مشکلات مسکن و خانه های رهایشی در کشور به ویژه در شهر کابل نقطه پایان ببخشد.
در این مراسم امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید واضح است که در بخش سیاسی با خصوص در رسمی شناختن مشکلات وجود دارد، اما حکومت طالبان در عرصه‌های دیگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. وی می‌گوید در آینده نزدیک شاهد تعامل بهتر حکومت طالبان با جهان و حل مشکلات کنونی در افغانستان خواهیم بود.
منابع لری، معدنیات لری، خوگی و گل لری، فقه خاور لری، او زوان بشری قوه لری، په ډېر لنډ وخت کې به افغانستان په پښو ودرېږي او د سیالانو سیال به وي. دا صحیح خبره ده چې په سیاسي برخه کې د رسمیت په برخه کې به ستونزې لرو.
شراباس سانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هم در این مراسم میگوید حکومت طالبان در وقت کم گام‌های مهم اقتصادی را برداشته است و این را نیز ثابت کرده که متحد به آبادی و پیشرفت افغانستان است. او می‌افزاید افغان‌ها برای حفظ وقار، عزت و آزادی کشورشان قربانی‌های بی‌سابقه‌ای را پرداختند و هنوز هم آماده هر گونه فداکاری هستند. همچنان به گفته وی کسانی که به تعصبات قومی، مذهبی و زبانی دامن می‌زنند در افغانستان جایی ندارند و خطاب به جهان می‌گوید اگر با افغانستان کمک و همکاری کرده نمی‌توانید، بگذارید افغان‌ها کشورشان را آباد کنند و زندگی آرام داشته باشند.
نور به نفاق جایی نیست. نور به اتفاقی تا جایی نیست. نور به افغانستان که هیچو هغه خلک چې د اسلامی امارت مخالفت کوي ملاتړ نه کوي، نه دنیاوال کوي او نه په داخل کې ملاتړ لري. زمونږ په دغو خلکو غږ دی چې بیرته خپل وطن ته راسه. د اسلامی امارت غیږ ورته خلاصه ده. راسئ د اسلامی امارت غیږ. داسې نه ده لکه د تاسو غیږ چې وه چې په قومي و سمتي و مذهبي باندې ویشل شوې وه. دا اسلامی غیږ ده، دا ټول دنیا ته غیږ خلاصه کړې ده. تاسو خو بالکل پکې جایږئ.
همچنان دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید کسانی که امروز در افغانستان سرمایه گذاری میکنند متحد به آبادی کشورشان هستند.
شرکت ها یا متخصصین و تجارای ملی ما، صنعتکارای ما که فعلا هستند و خدمت میکنند، اینا کسایی است که متعهدین هستند، به این وطن تعهد کردند و با آبادی وطن تعهد دارند و ما کسایی که افغانستان بیرون رفتن متعهدین هستند، دعوت میتیم بیایم و وطن خدا آباد بسازم، وطن خدا شگوف با شگوفایی برسانم.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این مراسم حضور داشت و گفت که زمان آن رسیده که حکومت طالبان برای تکمیل کردن آرمان شهدا و مردم کشور دست به کار شود و افغانستان را آباد کند.
خپل ولست مسلمان ولست غیرتی ولست دا دار و اطمینان ورکوو چې کومو کسانو، کومو مجاهدینو، کوم نظام و امارت ستاسو سره کومه وعده کړې ده، هغه وعده به انشاءالله سرته رسیږي چې نن یې تاسو د یو نمونه شهیدان یاست.
مسترپلان پروژه کابل جدید در دو مرحله 15 ساله مورد تطبیق قرار میگیرد و در مرحله اول 250,000 واحد مسکونی برای 1.5 میلیون نفر در نظر گرفته شده است که شامل ساحات تجارتی، زراعتی، تفریحی و صنعتی می باشد و به گفته وزارت شهرسازی حکومت طالبان این پروژه در شمال شرق کابل موقعیت دارد که در برگرنده تمام ولسوالی دهسبز و بخش هایی از ولسوالی های قره‌باغ، استالف و کلکان ولایت کابل و قسمتی از ولسوالی بگرام ولایت پروان را شامل می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و آخرین خبر این که رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش دادند که طالبان 10 جوان شیعه را که در دهه اول محرم در نقاط مختلف ولایت غزنی بازداشت کرده بودند و از زندان محکوم کردند. دادگاه طالبان برای این 10 تن بین 1 الی 10 سال حبس در نظر گرفته است. و گفته منابع آگاه 6 تن از این جوانان در روز 7 محرم در غزنی به دلیل جلوگیری از توقیف پرچم عزاداری پس از اعمال خشونت نیروهای طالبان دستگیر شدند. 4 تن دیگر از این افراد هم 10 محرم بازداشت شده اند. طالبان اتهام دستگیر شدگان را اغتشاش و اخلال در نظم اعلام کرده است. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش فرصت یک ماه نوشته سید محمد علوی.
جناب وزیر در چه اندیشند؟ نکند به فکر خریدن باغ دیگری هستید؟
خیر بانو خیر، این حاکم شکمباره امانم را بریده است. سبب خنده بانو چیست؟ فکر نمی کنم چیز خنده داری بر زبان آورده باشم.
به این فکر می کردم که اگر حاکم بیچاره یکی از جملاتی را که پشت سرش می گویی می شنید با خودت چه می کرد؟
از حکیمی شنیدم که ناملایمات درون آدمی را پر می کند، چنان که باد مشک را. اگر این باد به طریقی خالی نشود مشک می ترکد.
پس این بد و بیراه برای گریز از ترکیدن است.
یای من نیستی بانو، برای همین است که این حرف ها برایت مضحک است.
تو وزیر زیرک و دانایی هستی.
غیر از این بود تا کنون یا سرم را به باد داده بودم یا اکنون از وزارت خبری نبود. باید بروم.
کجا؟ هنوز که پیکی از پیتون نیامده است. در خانه بمان، تو که ظاهراً از حضور در قصر جناب حاکم راضی نیستی.
نه این که راضی نباشم، اما قصر جای عجیبی است. همه به دنبال فرصتی هستند تا جایگاه دیگری را از چنگ او در بیاورند.
یادم هست که خودت چگونه این جایگاه را از چنگ آن وزیر نگونبخت در آوردی. راستی هنوز زنده است؟
به گمانم که زنده باشد. البته او وقتش بلند بود که نفی بلد شد. به همراه زن و فرزندش به جایی دور رفته است، جایی که دست حاکم و سربازان و جاسوسهایش به او نرسد.
میگویم نمیترسی که با خودتو چنین کنند؟
زندگی در قصر مثل قمار است. نمیدانی که کی میبازی، اما تا برنده باشی همه چیز به کام توست. من بروم که هنگام چاش تا من نباشم جناب حاکم لب به طعام نمیزند.
تو را دوست میدارد یا پیش مرگ او هستی و اول طعامها را به تو میچشاند؟
برای چشاندن طعام چه کسی بهتر از خدا آشپز باشی؟ اما اینکه دوستم دارد یا نه این را نمیدانم. به هر حال باید بروم.
من نیز به سرای پدرم میروم. چه کنم تنهایی در این باغ درندشت؟
پس تا شامگاه که بار دیگر بانو را خواهم دید، بدرود.
بدرود.
چه بوی دارن این طعام ها؟ مرا دیوانه می کنن.
سرور من شایسته بهترین طعام ها هستن.
همینطور است.
می گوییم این طبیبان نمی توانند کاری کنند که ما هرچه قدر دل من می خواهد بخوریم.
سرورم به سلامت باشند، جان نثار در اولین فرصت با طبیب دربار در این باره سخن خواهم گفت تا او راه چاره‌ای بجوید که سرورمان هر چقدر که میل دارند بتوانند تناول کنند.
سرورم، شما که شکر خدا خوراکتان کم نیست، با قاعده چند مرد جنگی نوش جان میکنید.
آری، اما مشکل این است که هر روز بر خان طعام‌های لذیذ باقی است ولی ما را توان خوردن نیست.
سرورم، چیزی به ذهن این جان نثار رسیده است، عرض کنم؟
بفرمایید جناب وزیر، بفرمایید.
چطور است که بر وعده های طعامتان یکی دو وعده بیفزایید؟
بر وعده های طعامیمان بیفزاییم؟ مثلا چه کار کنیم جناب وزیر؟
خب برای اینکه سرورم بتوانند طعام بیشتری تناول کنند، به جای سه نوبت که اکنون میل می کنند 4 نوبت یا حتی 5 نوبت برای سرورم طعام حاضر کنیم که نوش جان کنم.
البته جناب وزیر، تدبیر امور و مملکت داری اگر اجازه چنین کاری را بدهد بد نیست، خوب است.
فی الحال که این طعام های لذیذ به زبانی بی زبانی ما را برای خوردن فرا می خوانند. اما جناب وزیر،
بله سرورم، امر فرمایید.
پیگیر باشید که جناب طبیب چاره کنند که ما در همین سه وعده معمول بتوانیم به قدر کافی نوش جان کنیم.
بله سرورم، خاطرتان آسوده باشد، همانطور که عرض کردن در اولین فرصت با جناب طبیب سخن خواهند.
اول از کباب تیهو شروع کنید سرورم، حتم دارم گوشت لذیذ دارد.
سرورم، من شنیدم که خواص بسیاری هم دارد، ملین است و طبعی گرم دارد.
بسیار خوب، اما ما را میل به کباب بره آهو.
البته عرض کنم سرورم که در گوشت بره آهو طبیبان بیش از 100 فایده شمار کردند که کمترینشان نشاط زندگی است. گوارای سرورم باد.
چرا معطلید؟ بخورید بخورید.
بانو بفرمایید.
شما تناول نمی کنید جناب وزیر؟
من جسارت نمی کنم و پیش از ولی نعمتان خودم دست به طعام نمی برم.
از این طعام ها چربتر زبان این وزیر سالوزی من است. بخورید بخورید که جای دیگر گیرت نمی آید، آن هم مفت. بخورید.
امتثال امر میکنم سرورم. به به،
بابت این طعام لذیذ پاداش شایسته به آشپز باشی بدهید.
سرورم، این وظیفه ای است که طعام های لذیذ بپزد.
به نظر این چاکر هم حق با بانوس. اگر چنین کنید هر بار که چیزی بپزند متوقع پاداش خواهند شد، حالان که به فرموده بانو این وظیفه آنهاست که طعام‌های لذیذ بپزند.
بسیار خوب، حال هیچ مگوید، میخواهم فقط بخوریم. بخورید بخورید.
گوارای وجود سرورمان با
نوش جانتان.
نوش جان سرورم. چه شده است؟ در اندیشه ای؟
چند روزی می شود که حال جناب حاکم اصلا خوب نیست.
پس طبیبان مفتخور دربار چه می کند؟
آن بیچاره ها شب و روز در تلاشند، اما تا کنون تلاششان به نتیجه نرسیده است و هیچ دوایی که بتواند حال جناب حاکم را بهبود ببخشد نتوانستند درست کنند.
ممکن است که بمیرد؟
بهتر است دعا کنی که نمیرد. اگر جناب حاکم بمیرد بخت شویت هم با او خواهد مرد.
چرا؟
خب، ولی عهد ایشان خیلی از من خوشش نمی آید. اگر او به جای پدر بنشیند من بیشک از منصب وزیر اعظمی باید خداحافظی کنم.
یعنی ممکن است به تو گزند بزند؟
نمی دانم، در قصر هیچ چیز بعید نیست. اصلا میدانی بانو، قصر خود زندگی است. از لحظه بعد خودت بی اطلاعی. نمیدانی که تو را فرا میخوانند که صله و پاداش بدهند یا صدایت میزنند که به سیاه چال و جلاد بسپارند.
میگویم پس هر کاری که میتوانی برای بهبود سلامت جناب حاکم انجام بده.
چاره جز این ندارم، یعنی همه ما درباریان باید این کار را بکنیم تا جناب حاکم سلامت خود را باز یابند.
زبانم لال، حاکم اگر حالش خوب نشود چه خواهد شد؟
با آن روزهای تیره و سیاه هنوز فکر نکردم بانو. ترجیح همین است که به سلامتی و صحت حاکم فکر کنم تا آن روزهای وحشتناک و سیاه.
میگویم بهتر است که مأمورانت بگردند و از طبیبان حاذق خارج از دربار کسی را بیابند.
از قضا به این هم فکر کردم، چند نفری را مأمور کردم که جستجو کنند.
میگویم ما که از مال و منال دنیا کم نداریم،
اگر حاکم حالش خوب شد یا نشد، از قصر بیرون بیا، برویم به شهر دیگری، به سرزمین دیگری و زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشیم.
برای تدبیرهای بزرگ هنوز جوانی بانو. قصر همانند آهن رباست، وقتی کسی را به خود جذب کرد، دست خود آن فرد نیست که بیاید بیرون.
قصر مثل گرداب است بانو.
پدر من از تبابت بی بهره نیست. میخواهی از پدرم بخواهیم که بر بالین حاکم حاضر شود؟
از تو سپاسگزارم بانو، اما میترسم، میترسم خدای نکرده برای حاکم اتفاقی بدی بیفتد که پدر تو بی تقصیر باشد، اما حضور او باعث شود که توطئه چینان و بدخواهان ما به من و پدرت تهمت بزنند، تهمت توطئه و قتل و سایر چیزها.
راست میگویی، فکر اشتباهی بود.
معلوم هست چی میکنید حکیم باشی؟ نزدیک یک ماه هست که سرورمان در بستر بیماری افتادن و شما دست روی دست گذاشته اید؟
بانو به سلامت باشند، خداوند ما را بکشد اگر دست از تلاش کشیده باشیم. باور کنید بانو، شبانه روز در تلاشیم، بیش از 100 قلم دوا را تا کنون آزموده ایم، اما
اما و اگر سرم نمی شود حکیم، بلای سر سرورمان بیاید خونت را خواهم ریخت.
اگر سرورم با خون این چاکر بهبود یابند، به خدا که مضایقه نمی کردم.
به جای این زبان بازی باید فکر چاره ای باشی، باید راه چاره ای بیندیشی.
ما چاکران بانو به سلامت باشند، هرچی در چنته داشته ایم انجام داده ایم.
این سخنت یعنی چی حکیم باشی؟ منظورت چه می باشد؟
بانو به سلامت باشند، پیشنهادی داشتم.
پیشنهادی داشتی؟
آری سرورم.
چه پیشنهادی؟
دستور دهید جارچیان در سراسر این سرزمین جار بزنن که هر کس بتواند سرورمان را مداوا کند و او پاداشی در خور داده خواهد شد.
یعنی باید از شما هم دست شست؟
بانو، چاکران دست از تلاش بر نخواهند برداشت، اما شاید این را
چه میگویی؟ بسیار خوب، اما کسانی که به طمع پاداش می آیند، اگر سررشته از تبابت نداشته باشند چه می شود؟
خاطرتان آسوده باشد بانو، هر کس برای تبابت بیاید، چاکران اول از آنها تحقیق به عمل خواهند آورد تا فهمیده شود که از تبابت سررشته دارند یا خیر. خاطر آسوده دارید.
این خوب است. پس نظارت با خود شما باشد جناب حکیم باشی.
باز هم میگویم خاطر شما آسوده باشد بانو.
وزیر اعظم را میگوییم فوراً جارچیان را به سراسر این مرز و بوم بفرستند و این خبر را به گوش همگان برسانند.
این طبیبان مفتخور چه میکنن؟
درد و بلایتون به جان چاکران، از وقتی که سرورم در بستر بیماری افتاده اند روز و شب من را گم کرده ایم. من به چشم سر شاهدم که طبیبان دربار با جان و دل آن هم شبانه روزی تلاش میکنن سرورم.
پس چرا حال من خوب نمیشود؟
خوب خواهد شد سرورم، بی گمان با تدبیری که سنجیده شده است به زودی جنابتان سلامتی خودتان باز خواهید یافت.
از کدام تدبیر سخن میگویید جناب وزیر؟
قربانتان گردم، درد و بلایتان به جان من. جارچیان را به تمام نقاط شهر فرستاده ایم تا اعلام کنند که هر کس بتواند بیماری سرورمان را مداوا کند، پاداشی شایسته و در خور دریافت خواهد کرد.
جناب وزیر
امر فرمایید،
بگویید تا هم بیاورند. هر چندین بیماری سبب شده است که از طعم طعام ها چیزی نفهمی.
قربانتان گردم، امروز حسب الامرتان طعام مخصوص که سرورم بسیار دوست می‌دارند تهیه شده است. مغز سر آهو بچگان و کباب کبک سینه زرد.
چاپلوسی بس از جناب وزیر، غذا را بیاورید، بیاورید دیگر.
امرتان اطاعت می شود.
این بانو کجاست؟ نکند در پی رخت سیاه است و تدارک مرگ ما را می بیند.
نفرمایید سرورم، نفرمایید. این چه سخنی است؟ ایشان بیش از سایر چاکران برای بهبود و سلامتتان تلاش می کنند. اصلا سرورم، تدبیر جار زدن در شهر و یافتن یک طبیب حاذق چیزیست که به ذهن بانو رسیده است.
یعنی به ذهن شما نرسیده است که یک طبیب خبر کنید؟ بروید تاام بیاورید، گرچند مزه نمیدهد. بروید.
امرتان اطاعت میشود. آهای، تاام سرورم را بیاورید.
وقتی در میان خطوط این کتاب ها غرق می شوی، نجاتت کار سختی است. می شنوی چه می گویم یا خیر؟
چیزی گفتی بانو؟
لحظه یان کتاب را کنار بنه، با تو سخنی دارم.
سخنت را بگو، می شنوم.
تا کتابت را نبندی سخنی با تو نخواهم گفت.
خیر، رهایم نخواهد کرد. باشد، این هم کتاب، سخن بگو.
چندیست که جارچیان در کوی و برزن جار میزنند که هر کس حاکم را مداوا کند پاداش خوبی خواهد گرفت.
تو نیک میدانی که من میانه‌ای با حاکمان ندارم، ضمناً در پی مال و منال دنیا هم نیستم.
این را میدانم. میگویم این حاکم مادر مرده انسان که هست، بنا به وظیفه انسانیت بر بالین او حاضر شو.
نکند بانو خواب سکه های زر دیده ای؟
بس کن مرد، تو مرا نمیشناسی؟ من میگویم تو طبیبی حاذق هستی که هر کس پیش تو آمده شفا گرفته و رفته.
بانو، این سخن را جای دیگری بر زبان نیاوری. من که هستم که شفا بدهم؟ من طبیبی بیش نیستم، شفا از خداوند است، درد و دوا همه از اوست.
من که حریف زبان تو نمیشوم. می رفتی این حاکم را معالجه می کردی، حداقل قدر منزلتت بر همگان معلوم می شد.
من بروم در را بکشایم، حتما بیماری است. آمدم، آمدم.
درود بر حکیم نامدار شهر من.
درود بر تو.
من وزیر اعظم هستم و احتمالاً جنابتان خبر کسالت حاکم را شنیده اید.
بی اطلاع نیستم، اما جای نگرانی هم نیست. به هر حال دربار طبیب حاذق کم ندارد.
گرهی در کار افتاده است ای حکیم که به دست با کفایت خودتان گشوده می شود. به همراه من بیایید جناب حکیم.
اگر مصلحت بدانید اکنون دیر وقت است، فردا صبح خواهم آمد.
من با خود مرکب آوردم.
مثل اینکه چاره‌ای نیست. باشد، دمی درنگ کنید تا من آماده شوم.
سپاسگزارم جناب حکیم.
ما چی مون است جناب حکیم؟ هرچی میخوریم مزنه میدهد جناب حکیم. ما چه مان است؟
اکنون نزدیک به یک ماه هست که طبیبان هرچی کردن سوده نبخشیده است.
گمان میکنم با توجه به علائمی که جناب حاکم دارن بیماریشان را تشخیص دهم.
براستی جناب حکیم؟
به هر حال من این موها را در آسیاب سفید نکردم جناب وزیر.
خب اکنون دوایی بده که زود خوب شویم.
خب البته من گفتم که میتوانم تشخیص دهم. من باید علائم این بیماری را در کتاب‌های مختلف جستجو کنم تا به تشخیصی دقیق دست یابم. و جناب حاکم، سه روز زمان نیاز دارم.
سه روز؟
آری
زیاد است.
خب جناب حکیم، سه روز زیاد است. شتاب کنید، مگر حال سرورمان را نمی‌بینید؟
این که گفتم سه روز کمترین زمان ممکن را گفتم بانو، و الا ممکن است که بیشتر هم زمان ببرد.
جناب حکیم، تمام تلاش و تدبیرتان را به کار ببرید که سرورمان هر چه زودتر بهبود یابند. پاداشی در خور به شما عطا خواهد شد.
راست میگویید جناب حکیم. بفرما قضا.
زنده باشی، شما همچنان تناول کنید، من میلی ندارم. گوش کنید، من برای پاداش اینجا نیستم جناب وزیر. من طبیبم و جناب حاکم بیمار، بنابر وظیفه‌ام بر بالینشان حاضر شدم.
چاره این است، سه روز دیگر هم صبر میکنیم.
اگر اجازه دهید من از خدمتتان مرخص شدم. با اجازه.
بروید بروید. آمدید جناب حکیم؟
آری، و همانطور که سه شب قبل گفته بودم بیماری جنابتان را تشخیص دادم.
مرحبا جناب حکیم، مرحبا.
حال که بیماری سرورمان را تشخیص داده اید، لابد دوای این درد را هم می دانید که چیست؟
البته بانو، اما یک مشکلی است.
چه مشکلی حکیم؟
بیماری جنابتان حداقل به یک ماه زمان برای درمان نیاز دارد.
خب ای حکیم دانا، دست به کار شوید.
خب متاسفانه باید بگویم که سودی ندارد.
یعنی چی که سودی ندارد حکیم؟
علائمی که در وجود جناب حاکم هست نشان می‌دهد که ایشان زیاد زنده نمی‌ماند، یعنی قبل از یک ماه به درود حیات خواهند گفت.
خاموش مردک گستاخ.
البته در حالی که درمان این بیماری حداقل یک ماه زمان نیاز دارد.
گفتم خاموش.
منتظر چی هست جناب وزیر؟ جلاد را خبر کنید.
این گستاخ را به جلاد بسپارید. اول زبانش را از حلقومش بیرون بکشید، سپس گردنش را بزنید.
سرورم
اجازه بدهید جناب حاکم، کشتن من برای شما سودی ندارد، از دو حال خارج نیست. یا همان طور که من گفتم شما زودتر از یک ماه دنیا می روید، در آن صورت من دروغ نگفتم، خطایی نکردم، پس زنده می مانم. اگر هم که شما زنده ماندید، خب می توانید آنگاه هر طور که صلاح دانستید مرا مجازات کنید.
خاموش مردک گستاخ. قربان، اجازه دهید که همکنون سرش را از گردنش جدا کنم.
دست نگه دارید. میخواهیم این گستاخ را زمانی که دروغش برملا شد طوری عقوبتش کنیم که هر لحظه مرگ را آرزو کند.
به نظر من هم این تصمیم بهتر است.
هرچه سرورم و بانو بفرماید. پیرمرد گستاخ، گمان ما این بود که از حکمت و ادب چیزی میدانید. اگر سرورم اجازه دهند، یک ماه بعد من خودم آن زبان دراز را از حلقومت بیرون خواهم کشم.
همین کار را بکنید جناب وزیر، زبان او را از حلقومش بیرون بکشید.
سپاسگزارم سرورم.
Thank you.
سرورم، اینطور که نمی شود که شما لب به چیز نمی زنید.
چگونه می توانیم لب به چیزی بزنیم حالان که قرار است به زودی بمیریم؟
خدا نکند سرورم، آن پیر خرفتی آبایی گفته است، خود او به مرگ نزدیکتر است.
اما او حکیم است، لابد یک چیزهایی می داند که گفت من در کمتر از یک ماه خواهم مرد.
خاطرتان آسوده باشد سرورم که شما زنده خواهید ماند و با دستان خودتان آن گستاخ را به سزای گستاخی و بی‌ادبیش خواهید رساند.
ما هنوز آرزوهای بسیاری داشتیم بانو.
سرورم، آیا این شما هستید که گریه میکنید؟ شما که نعره مردانه‌تان در میدان جنگ زهره دشمنان را میترکاند، اکنون اشک میریزید؟
آری بانو، مگر ما چند سال داریم؟
به جای این فکرهای مشوش لقمه ای از این غذاها تناول کنه سرورم. زبانم لال، میترسم گرسنگی بر شدت بیماریتان بیافزاید.
میل نداریم بانو، وقتی فکر میکنیم که ما را در سرازیری قبر میگذارند موی بر اندام ما راست میشود.
این فکرهای بیهوده اثر این بیماری سرورم. من شک ندارم که حالتان خوب خواهد شد.
چرا آن مرده گفت که ما قبل از یک ماه میمیریم؟ هان
مرده که خرفت یاوهی گفت و رفت سرورم.
بانو، چند روز گذشته است؟
سرورم 6 روز.
فقط 6 روز؟
آره.
ما این روزها هر لحظهش برای ما سالیست بانو.
اکنون دهان مبارکتان را باز کنید سرورم، لااقل جرعه از این شربت تناول کنید.
نمیتوانیم بانو، نمیتوانیم.
میگویم همچنان حال حاکم خراب است؟
اکنون بیماری را زیاد برده است، ترس از مرگ به جانش افتاده و از خورد و خوراک افتاده است.
به نظرت میمیرد؟
چه بگویم؟ اما بیماری او را از پادر نیاورد، این ترس او را خواهد کشت. لب به چیز نمیزند.
میترسد مسمومش کنند؟
هر طعام و هر نوشیدنی اول توسط کسی دیگری چشیده میشود. ترس او از مرگ است که باعث میشود لب به چیزی ندارد.
عجب. اکنون چند روز گذشته است؟
26 روز.
پس اگر سخن آن حکیم درست باشد، در کمتر از 4 روز آینده حاکم خواهد مرد.
آری البته اگر سخن آن حکیم درست باشد، اما هرچه به روزهای آخر نزدیک می شود اضطراب حاکم بیشتر می شود. از قول ندیمه گفته شده است که شبها از اندرونی صدای گریه شبیه صدای حاکم به گوش می رسد.
پس با این حساب حاکمتان رفتنی است؟
گمان من هم همین است. آن مرد حکیم در کار خودش استاد است. من چیزهای فراوانی درباره او شنیدم. حتما چیزی در حاکم دیده که به او وعده مرگ داده است. ولی آدم عاقل چرا باید چنان سخنی بگوید و خودش را به درد سر بیندازد؟
خب حال که شرایط این گونه است تو چه خواهی کرد؟
دولت حاکمان دولت مستعجل است. من به دوران وزارت خود چندین حاکم دیدم. اگر کمی زیرک باشم نباید اتفاق خاصی برای من بیفتد.
حزب باد دیگر.
نه 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 بانو، نه، من به این میگویم زیرکی و هوشمندی.
بیچاره حاکم سن زیادی هم ندارد.
این فکرهای بیهوده اثر این بیماری است. من شک ندارم که از قصه‌های خودش هم یکی همین است که میگوید سن زیادی ندارد. وانگهی مردن در بستر، آن هم به خاطر یک بیماری نه چندان سخت، قصه هم دارد، حق دارد.
یک ماه و چند روز بعد.
میبینی بانو، آن مردک کذاب ما را نصف العمر کرد، ما زنده ایم.
بله سرورم، از همان اول معلوم بود که سرورم بیدی نیستن که به این بادها بلرزن.
کجاست آن پیر خرفت تا سزایش را به کف دستش بگذاریم؟
سرورم، جناب وزیر رفتند و گمان میکنم به زودی او را به خدمتتون بیاورند.
سرورم اجازه شرف یابی میدهید؟
بفرمایید جناب وزیر، بیایید داخل، بیایید.
درود بر سرورم.
درود بر جناب وزیر.
درود بر سرورمان جناب حاکم.
میبینی جناب وزیر، 3 روز از 1 ماه گذشته و ما زنده ایم.
بله سرورم، اکنون اگر اجازه دهید طبق قرار من اول زبان این پیر کذاب را از حلقومش بیرون بکشم.
چه شده است؟ لال شده ای؟ تو نبودی که گفته بودی ما در کمتر از 1 ماه میمیریم؟ میبینی که با کوری چشم تو زنده ایم.
جناب حاکم، من از روز بعد زندگی خود آگاه نیستم. چگونه میتوانم بگویم که کسی کی میمیرد؟ این چیزها فقط در دست خداوند منان است.
میبینید کذاب حالا چی مؤدب شده است؟ تو که نمیدانستی، پس چرا این یاورا گفتی و 1 ماه تمام ما را عذاب دادی؟
1 ماه پیش که آمدم دیدم که علت بیماریتان بسیار خاری و پرخوری می باشد. بیگمان اگر به شما توصیه می کردم که از خوردن غذای چرب و شیرین پرهیز کنید، این کار را نمی کردید. هیچ چیز جناب حاکم مثل مرگ آدمی را بیدار نمی کند. این پرهیز از خوردن سبب شده است که حال جنابتان بهتر شود.
راست میگوید. مرحبا مرحبا، بیشک همان طور است که خودت گفتی. محال بود که ما با توصیه تو یا دیگر طبیبان بتوانیم از خوردن چرب و شیرین دست برداریم.
البته حاکم به سلامت باشن، خطر هنوز کاملا برطرف نشده است و اگر خودتان به همان رویه سابق روی بیاورید، این بیماری باز هم شدت خواهد گرفت.
جناب حکیم، این 1 ماه به ما فرصتی داد، از تو سپاسگزارم. حال بگو به پاس این کارت به تو چه عطا کنیم؟
سرورم، او را به مقام حکیم اعظم دربار مفتخر سازید.
من نیز با بانو موافقم. ای حکیم دانا، این مقام شایسته توست و من بابت گستاخی از شما عذر خواهم.
اگر جناب حاکم اجازه دهند، من مثل سابق میخواهم میان مردم باشم. بیگمان دربار طبیبان خوب کم ندارد.
جناب وزیر.
بله سرورم.
ایشان را با عزت و احترام به سرایشان برسانید و به نحو شایسته از ایشان قدردانی به عمل بیاورید.
امرتان اطاعت میشه و سرورم.